آیت‌الله خامنه‌ای. He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم با یک موضوع دیگر از جهان سیاست و به هر حال مسائلی که مرتبط با این موضوع هستش. سعی میکنیم به موضوع بررسی استراتژی جدید غرب بر علیه ملت ایران با میهمانان برنامه گفتگو کنیم، از اتهامات پهپادی تا به روزرسانی تحریم ها پس از انتخابات جدید امریکا. 30,000 10,35 پیامک برنامه است، حتما به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. اگر سوالی هم در خلال برنامه به ذهنتون رسید حتما با دوستان من مطرح بکنید. سعی میکنیم در خلال برنامه سوالات مطرح شده شما رو هم از میهمانان برنامه بپرسیم. بخش ابتدایی برنامه رو بشنوید، برمیگردیم و با معرفی میهمانان با شما خواهیم بود.
در هفته‌های گذشته هجمه شدید از غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. آمریکا و ترویکای اروپایی در هفته‌های اخیر هجمه شدیدی از جنگ روانی و رسانه‌ای را علیه ملت ایران رقم زدند. از اتهام زنی‌های مرتبط با ارسال تسلیحات به روسیه تا اعلان مواضع مختلف درباره به‌روزرسانی تحریم‌های ایران، خصوصاً در ارتباط با مسائل داخلی و اختشاشات، از مهمترین اقدام‌های خصمانه اخیر غرب است. از طرف دیگر نیز با توجه به پیروزی شکننده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، حتماً تصفیه حساب‌های سیاسی در درون این کشور در پیش خواهد بود که بخشی از آن متوجه مذاکرات هسته‌ای است. با این وضع، آنچه به عنوان وحدت رویه بین کشورهای غربی وجود دارد، دشمنی با امنیت و منافع ملت ایران است. روی کردی که به صورت موسمی در هر زمان بهانه‌ای برای اقدام دشمنانه با ملت ایران خواهد ساخت. در این برنامه با بررسی این موضوعات بدین پرسش راهنمون می‌شویم که استراتژی خصمانه و جدید غرب علیه ملت ایران چگونه برآورد می‌گردد.
بله، خب آقای دکتر حمزه سفربگی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی همراه ما هستند و آقای دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر مسائل سیاسی که در خدمتشون هستیم و در مورد موضوع برنامه با این دو عزیز گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر سفربگی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و عوامل محترم و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، منم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم. من دوباره یادآوری می‌کنم 30,000 10,35 پیامک برنامه است، حتما پیامک به ما بزنید و نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من مطرح بکنید. آقای سفربگی، با شما شروع بکنیم در مورد به حال استراتژی جدیدی که غرب بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشته. حالا بیان کلیشو اگر بخوایم نگاه بکنیم، از اتهامات پهپادی تا حالا موضوعات تحریم‌ها بعد از بحث انتخاباتی که در آمریکا وجود داشته، این استراتژی جدیدی که به حال در پیش گرفتن امریکایی‌ها و یا به غرب، حالا بخوایم درست‌تر بهش اشاره بکنیم، اینو چطور میتونیم ما برآوردش بکنیم؟ اون فاکتورهایی که اینها دارن ازش استفاده میکنن چه فاکتورهایی هستش؟
خب من یه مقدمه کوتاهی رو اصلا در خصوص این بحث فشارها و همون تحریمی که خلاصه هست خدمت شما عرض کنم و بعد بیام این پاسخ این سوال رو خدمتتون بدم. یکی از آشناترین و پرکاربردترین واژه‌ای که ابزار سیاسی در عرصه مناسبات ایران و غرب هستش و در چند دهه گذشته ما زیاد اون رو داریم میشنویم و میبینیم، همین واژه تحریم هستش. خوبه شنوندگان ما بدونن و جوانان و نوجوانان که قدمت این تحریم ها از همان اوایل انقلاب 57 شروع شد. شما اولین تحریم آمریکایی رو زمانی دارید میبینید که واکنش آمریکا و غرب به تسخیر لانه جاسوسی بود. یعنی یک انقلاب ما اتفاق میفته، تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا میاد و جدیترین تحریم های خودش رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران برای فلج کردن ما، چرا؟ چون که اون موقع واقعا دست خودش رو از یک سری حرکت های نظامی خالی میبینه و شروع میکنه برای اولین بار در خرداد ماه 59 رسماً تحریم های اقتصادی رو علیه ایران آغاز میکنه. خب از حیث تنوع، از حیث گستردگی، تحریم های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع ترین تحریم های و تحریم های تصویب شده بر علیه یک کشوره. یعنی شما به این شکل این تحریم هایی که هست واقعا بر علیه یک کشور، بر ضد یک کشور ما تا حالا ندیدیم. خب جلوتر میایم در دهه‌های بعدی شکل این تحریم ها، نوعشون، موضوعشون و ابعادشون متفاوت میشه. با موضوع هسته‌ای که در دهه 80 ما مواجه هستیم، خب آمریکا بهانه‌های بیشتری میاره و تحریم‌های جدی‌تری هستش. به همین خاطر من یک تقسیم بندی کلی رو میگم، زیاد باز نمی‌کنم موضوع قطعنامه‌ها و موضوعات ریز رو، از تحریم‌ها میگم و بعد برم به در خصوص سوالی که پاسخ بدم اون رو. ببین تحریم‌ها رو ما به سه دسته تقسیم می‌کنیم. تحریم‌هایی که خود آمریکا بر علیه ایران داره، که خود این تحریم‌ها دو قسمت هستش و حالا جزئیات رو من ورود نمی‌کنم، مثلا تحریم‌های موضوعی که آمریکا داره ایران رو تهدید می‌کنه، بحث هسته‌ای، بحث موشک، بحث مقاومت ما در منطقه و بحث حقوق بشر هستش. یکی تحریم‌های اتحادیه اروپا هستش که علیه ایران هست، که در دهه‌های گذشته ما شاهد تحریم‌های متفاوت و متعددی، چه از لحاظ تحریم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، تحریم شرکت‌های ما، تحریم کشتیرانی، انرژی و موضوعات مالی ما هست. و یک قسم از تحریم‌ها تحریم‌های شورای امنیت هستش که نزدیک به 7-8 قطعنامه رو در دهه‌های مختلف و سال‌های گذشته بر علیه جمهوری اسلامی ایران و خب اینها این تحریم‌ها رو وضع کردن. پس بحث تحریم، بحث موضوعی که ما داریم، بحث جدیدی نیست. ما در همون اوایل انقلاب با این خباثت‌ها، با این دشمنی‌ها آشنا هستیم و بلوک غرب که بعد از اینی که انقلاب ما این هژمونی آمریکا رو در هم شکست و اونها دیدن که دیگر نمیتوانند جمهوری اسلامی ایران رو، اون دست‌اندازها و اون چپاول‌ها و اون منابع سرشار نفتی رو جمهوری اسلامی اومد دست اینها رو قطع کرد و اون هژمونی اینها رو چه در خود ایران و چه در منطقه شکست، خب یک تحریم‌های جدی شد. خب در خصوص استراتژی جدید غرب، در هر دهه‌ای که ما داریم می‌بینیم آمریکا، حالا غرب و به سرکردگی اونها آمریکا، سعی کرده بروز کنه، جدید کنه فشارهای خودش رو. البته بعضا میبینیم در مجامع، در پشت تریبون‌ها که یک جست حقوق بشری رو میگیرن و منکر میشن یک سری از کشورهای غربی، اما در اتاقهای فکر خودشون خیلی قوی و خیلی جدی دارن این برنامه ریزی ها رو انجام میدن. خب در خصوص این استراتژی جدید و این توریکای اروپا که واقعا دارن دخالت‌های جدی رو در امور جمهوری اسلامی ایران در کل دهها انجام دادن، در اینجا هم دارن انجام میدن، یک موضوعش همین مذاکرات هسته‌ای هستش که الان اینها در مذاکرات هسته‌ای تو زمین اونهاست و دیپلمات‌های ما اونجا به خصوص در وین که از پارسال شروع شد خیلی قوی ظاهر شدن، رفت و برگشت‌هایی بوده. اینها به خاطر اینی که یک چانه زنی بتوانن بکنن اومدن و نیاز به یک سری آشوب و اغتشاش‌ها در داخل ایران داشتن که بتوانن از این اهرم استفاده کنند در مذاکرات و بتوانند تحریم‌های حقوق بشری خودشون رو و یک اجماعی بیارن، سازمان‌های خلاصه بین‌المللی دیگری رو با خودشون همراه کنن و بتونن تحریم‌های جدیدی رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کنن. ما درگیر یک جنگ ترکیبی هستیم، ما درگیر یک جنگی هستیم که همین الانی که خود شما هم اشاره کردید، از این طرف چند هفته‌ای هست شروع کردن میگن خب آقا ایران داره به روسیه پهباد میده، که حالا من این موضوع رو میخوام در یک قسمت بعدی بگم. نه. از این طرف هم آشوب‌های ایران رو، یعنی ما با یک با تجهیز کردن و پشتیبانی کردن اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی، ما اینها رو یک اپوزیسیون خالی و اینی که مستقل باشه نمی‌بینیم. سرویس‌های اطلاعاتی غربی، عبری، عربی تمام قد سخت‌افزاران و نرم‌افزاران دارن این اپوزیسیون‌ها رو حمایت می‌کنن که این آشوب‌ها در داخل ایران، آشوب رو در داخل ایران بیشتر کنن، اغتشاش رو در داخل ایران بیشتر کنن که بتوانن خروجی این خلاصه اختشاشات در ایران رو بکشونن روی میز مذاکره و بتونن امتیازهای بیشتر و بهتری رو بکنن.
متشکرم. آقای دکتر جلیلی، آقای سفر بگی به تاریخچه تحریم‌ها یک اشاره گذرایی کردند و حالا به اختشاشات اخیر هم اشاره شدش. گویا برای امریکایی‌ها بهانه ها تغییر میکنه برای اینکه حالا وارد تحریم های جدید بشن یا موضوعات جدیدی رو مطرح میکنن. این رو شما چطور میبینید؟ آیا این استراتژی امریکایی هاست برای اینکه تحریم ها رو افزایش بدن یا تقابل بکنن؟
ببینید، در عرصه روابط بین الملل طبیعتا کشورها تلاش میکنن که ابزار شانزنی خودشون رو افزایش بدن و از طریق فشار بر سیاست داخلی کشورها، تغییر و تحولات داخلی کشورها، اونها رو در یک انفعالی قرار بدن که مجبور بشن برای اینکه کشور خودشون رو اداره بکنن در عرصه سیاست خارجی هم یک سری امتیازات رو به طرف مقابل اعطا بکنن. این یک روال عادی است در جهان رئالیستی که ما شاهدش هستیم و خب طبیعتاً کشورهای اروپایی یا این تئوریکای سه جانبه آلمان، فرانسه و انگلستان در کنار امریکایی که از طریق این سه کشور اتحادیه اروپا رو علیه ایران تجهیز میکنه، طبیعی است که اونها به این سادگی زیر بار پذیرش غنی‌سازی هسته ایران نه. و طبیعتاً ما داریم میبینیم که از اوایل دهه 80 و حضور امریکا در افغانستان به بهانه وقوع اون حمله تروریستی در منهتن، از سال 81 به بعد اینها تمام تلاششون رو کردند که به بهانه هسته‌ای پای ایران رو هم در منطقه به تحریم‌ها و فشارهای امنیتی باز بکنن، جدای از این که دور تا دور ایران پایگاه‌های نظامی درست کردند. بیش از 35 پایگاه نظامی امریکا مستقر کرده، بیش از 60,000 سرباز مسلح و آماده وظیفه دور تا دور ایران اینها مستقر کردن. حتی امروز که از سال تقریبا 2019 به بعد افغانستان رو اسمن ترک کردن، همچنان بیش از 50,000 مستشار نظامی در پیرامون ایران در منطقه هاب انرژی وجود داره. خب اینها طبیعی است که با ورود دولت جدید ایران و شاید تغییر نسبی سیاست خارجه زیر بار این نرن که ایران ولو با امتیازات نسبی عنوانی به عنوان برجام ثانوی یا ادامه برجام رو بخواد بپذیره، به این جهت که هم اسرائیل از طریق آیپک فشار میاره به امریکا و هم از این طریق که پذیرش اصل غنی‌سازی برای اینها یک بار حقوقی و یک بار سیاسی در عرصه داخلیشون داره، در کنگره، در سنا، و لابی‌های صهیونیستی بهشون فشار میارن. چرا؟ چون میخواهند که ایران همیشه یک خطر بماند. اسرائیلی‌ها این رو میخوان که ایران یک خطر بماند برای اینکه بودجه بگیرن از امریکا و در اذهان عمومی بگن که ما یک تهدید اولیه‌ای داریم که در منطقه غرب آسیا وجود داره به نام ایران. از طرفی میدانند که اگر حق غنی‌سازی ایران پذیرفته بشه، خب ایران میفته روی روال این که بخواد نیروگاه‌های اتمی خودش رو توسعه بده، بخواد خطر کمبود نفت و گاز رو در سالهای آتی که الان تقریبا لب به لب شده مصرف گاز ایران، شاید ما با افت فشار هم تقریبا مواجه هستیم. تنها راه جبران بلند مدت و تضمینی این ساخت نیروگاه‌های اتمی و توسعه نیروگاه‌های اتمی است که الان تنها چیزی که در اختیار داریم نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهره. ما حداقل به 20 نیروگاه نیاز داریم تا در 20 سال آینده بتونیم برق کشور رو صرفا مهیا بکنیم. اگر برق کشور مهیا نشه طبیعتاً زیر ساخت توسعه کشور وا میمانه و همه چیز گره خورده توسعه انرژی ایران به نیروگاه‌های اتمی. این صرفاً فقط در بخش انرژی است، در بخش تکنولوژی، در بخش دارو، در بخش بازدارندگی نظامی هم نمیشه از این نکته غافل شد. گرچه رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردن که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اما فاصله دستیابی ایران تا سلاح هسته‌ای هر چقدر کوتاه‌تر باشه، ضمن اینکه اونها نظارت‌های خودشون رو به صورت پادمانی و فراپادمانی انجام میدن، اما اگر هر چقدر این فاصله کمتر باشه، طبیعتاً اون زمان برون رفت ایران برای جلوگیری کردن از تهدیدات امنیتی و به خصوص اتمی کشورهای وابسته به ناتو و سنتکام کم میشه. اینها این رو هم به عنوان یک چراغ خطری برای خودشون میبینن. از طرف دیگه این مسئله هسته‌ای برای اینها مهمه، به این جهت که ما شاهد یک دولتی هستیم که این دولت نه چپه نه راسته، نه لیبراله نه کمونیسته، بلکه دولتی است که رسما حاکمیت اسلامی داره و این حاکمیت اسلامی برآمده از انقلاب 1979 هست. لذا اینها براشون بار سنگینی است که یک دولتی که زیر بار فشارهای امریکا و عنوان ابرقدرت جهان در این سالها نرفته و تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و پروپاگاندای تبلیغاتی قرار داشته، تونسته علارغم همه اینها، علارغم 8 سال جنگ، علارغم 10 سال ترور، 17000 تا 24000 ترور، بتونه کشور خودش رو نگه داره، بتونه حاکمیتش رو حفظ بکنه، بتونه توسعه نسبی ایجاد بکنه، بتونه اقتصاد خودش رو حفظ بکنه، بتونه از نظر حجم اقتصادی جزو 20 کشور اول دنیا باشه، بتونه از نظر تکنولوژی خودش رو به جایی برسونه که شما شاهد بودید که دو روز گذشته بحث از دستیابی ایران به تکنولوژی هایپرسونیک هست. خود این صرفا یک موشک نیست، این در حقیقت دستیابی ایران به تکنولوژی موشک‌های قاره‌پیماست. موشک‌های قاره‌پیما در حقیقت نشان دهنده بالاترین سطح علمی تکنولوژی که ایران هستند و در حقیقت ما جزو 10 کشور اول دنیا در حیث تکنولوژیک هستیم. خب این برای اینها سنگینه. اگر بپذیرن که ایران خودش تونسته به صنایع هسته‌ای دست پیدا بکنه و ما و غرب نتونسته علی‌رغم همه تحریم‌ها، همه مذاکرات طولانی مدت این امتیاز رو از ایران بگیره، براشون سنگینه. لذا تمام تلاششون رو میکنند که از طریق به هم ریختن اوضاع داخلی ایران، از طریق تبلیغات که امروز مدیریتش رو شبکه‌های اجتماعی هست، مردم ایران رو نسبت به وضعیت خودشون و تصویر ذهنشون نسبت به پیشرفت ایران مایوس بکنن. این ضعف داخلی طبیعتاً چون سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است، به ضعف مذاکره کنندگان و دیپلمات‌های ایرانی هم می‌انجامه و اینها سعی می‌کنن با این فشار کاری بکنن که ایران یا در برجام شکست بخوره و برجام منعقد نشه، یا به سمت برجام‌های دیگر رو بیارن و یا ایران رو ببرن به ورطه‌ای که بخواد سر اصل حاکمیت خودش بحث بکنه. لذا یک رقابت روابط بین‌المللی اینجا حاکم هست به نوع رالیستی و سخت خودش.
متشکرم. شنوندگان عزیز، گفتگوی سیاسی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو با میهمانان برنامه در مورد استراتژی جدید غرب بر علیه ملت ایران صحبت میکنیم و بیشتر این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. آقای دکتر سفربگی، آقای دکتر جلیلی به موضوع توانمندی نظامی ایران اشاره کردن و به بحث موشکی اشاره کردن. یکی از موضوعاتی که به هر حال در هفته های اخیر خیلی در موردش صحبت شده و شاید روش کار رسانه‌ای سنگینی هم غرب انجام داد، بحث ارسال پهپاد به روسیه بود و به نوعی پیوند دادن ایران در جنگ اوکراین. این رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
خدمت شما عرضم که در هفته های گذشته در تریبون ها داریم میشنویم که ایران داره در جنگ اوکراین دخالت میکنه و پهپاد داده به روسیه. خب این یک جبهه تازه و جدیدی رو برای هم دیپلمات های ما و هم نهادهای نظامی ما در جمهوری اسلامی باز میکنه که اصلا چرا باید دو تا کشوری که دارن مناقشات خودشون رو دارن، چرا باید جبهه غربی بیاد و پای ایران رو به این دعوا باز کنه و بگه که ایران مکرر اومده و در تریبون‌های خودشون شروع کنن که آقا پهپادهایی رو داره میده و ما الان کشته هایی رو که داریم در خاک اوکراین میدیم به خاطر تسلیحات خلاصه نظامی هست که ایران در اختیار روسیه گذاشته. خب ابعاد مختلفی رو داره، اما من قبل اینی که پاسخ این سوال رو بدم این رو بگم که فارغ از اینی که خب اولا دیپلمات‌های ما که مکرر پاسخ دادن که اصلا ما به روسیه ایشونه تسلیحاتی رو ندادیم و نخواهیم داد و این یک خلاصه مناقشه‌ای هست که باید خود اینها ابتکار عمل رو در دست بگیرن. در دیداری هم که پوتین با حضرت آقا داشت، حضرت آقا بسیار هوشمندانه و دقیق پاسخ دادن، گفتن شما ابتکار عمل رو در دست گرفتید، نگفتن که کارو خوبی کردید، گفتن شما ابتکار عمل رو در دست گرفتید که اگر شما ابتکار عمل رو در دست نمی گرفتید قطعاً وقتی خب واکاوی میکنی، بررسی میکنی این موضوع رو میبینی دوباره دست آمریکا در این قضیه در میانه و آمریکا در این منطقه میومد و ابتکار عمل رو در دست میگرفت. خب فارغ از اینی که آیا ایران اصلا داده یا نداده، واقعا جای بسی امیدواری هست برای ما که شما نگاه کنید دانش نظامی و فنی و علمی بچه های ایران به جایی رسیده که یک زمانی ما در جنگ هست دیگه در خاطرات و بارها شنیدیم که سیم خاردار نداشتیم، اما امروزه داریم صادر میکنیم یک فناوری نظامی رو، یا این فناوری نظامی رو تجاری کردیم و داریم به یک ابرقدرتی خلاصه مثل روسیه میگیم آقا ما این پهباد ما رو، ما که دیپلمات ها گفتن ندادیم، اما میدونیم که اینجور فناوری رو داریم. خب این یک جای امیدواری هست و اون نقطه پیشرفته هست که غافلیم از این قضیه که اونقدر دانش ما بالا رفته که ما میتونیم بحث نظامیمون رو صادر کنیم. اما جبهه غربی میخواد حواسا رو به کجا پرت کنه؟ جبهه غربی میخواد بیاد بگه که ایران در این قضیه، خب سه تا دلیل داره، به نظر من سه تا دلیل داره. دلیل اول این که افکار عمومی جهان رو از کمک‌های تسهیلاتی که خودشون دارن به اوکراین میکنن و پشتیبانی ها و حمایت هایی رو که دارن خودشون میکنن رو پرت میکنه و اون جست حقوق بشری خودش رو داره. دوم، زمینه تحریم های جدید رو بر علیه جمهوری اسلامی که در صحبت های دکتر جلیلی هم بود و در قسمت صحبت اول صحبت های خودم هم گفتم، خب اینها از ما ضربه خوردن، کم هم ضربه نخوردن در دهه‌های گذشته، دوباره میخواد تحریم های جدیدی رو بر علیه ایران با این بهانه و پروپاگاندای رسانه‌ای و اون تبلیغات سیاسی و جفسازی های سیاسی در سطح بین الملل همراه کنه، همسو کنه کشورها رو و دوباره زمینه تحریم های جدید رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. و موضوع سوم، خب اروپا زمستان سردی رو خواهد داشت و با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و دنبال یک بهانه سازی هستش و میخواد افکار جهان و به خصوص کشورهای اروپایی رو روی ایران بیاره. خب این ایران متحد روسیه هستش و از این طریق بتونه یک ضربه جدی رو به ایران وارد کنه. خب حالا ما میخوام بگم همین پهباد و کمک‌های نظامی رو اینها چجور میان ربط میدن به این اختشاشات و آشوب‌هایی که الحمدلله جمع شده و زیادم اصلا برای ما موضوع جدی نبود. منتها خب من میخوام از این زاویه ورود کنم و شاید اینجا جای اون نکته حضرت آقا که میگه جهاد تبیین رو در برابر جریان تحریف قرار میدهد، چون که ما خیلی از تحریم ها رو به خاطر حقوق بشر بوده و مشکلاتی که ما نمیگیم مشکل نداشتیم، قطعا داخل کشور مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و و و، اما این مشکلات در حدی نیست که اینها به قول معروف مردم ما به قول معروف اینها رو تحمل نکنن. خدا رو شکر مردم ما با بصیرتی که داشتن، با اون نگاه بلندشون، دهه ها رو ما در دهه گذشته سنگین ترین فشارهای اقتصادی رو مردم پیش رو گذاشتن. خب اینها عصبانی میکنه غرب رو، اینها عصبانی میکنه اون سرویس های اطلاعاتی و اتاق های پشت پرده این قضایا رو، به همین خاطر اینها ورود میکنن. حالا حضرت آقا یک جالب بود که در خصوص بحث تبیین، جهاد تبیین، این کلمه معنیدار جهاد رو میاد بیان میکنه و میگوید که در برابر جریان تحریف است و جریان تحریف رو با جریان تحریم همراه دانسته. خیلی نکته ای هستش که به خصوص برای روزهایی که الان هم درش هستیم و حتی این 40-50 روز گذشته که یه خورده فضا قبار آلو شد و خیلی از جوانان و نوجوانان ما شاید نادانسته ورود کردن به خیلی از موضوعات که البته الحمدلله با آگاه سازی ها این قضایا هم رفع خواهد شد، نکته این استش که خباثت های دشمن سر جای خودشه. ما میخوایم بگیم که واقعا چرا این تبیینه اتفاق نیفتاده که یک فضای خالی از این پیشرفت ها، یعنی شما نگاه کنید پیشرفت های ما رو در حوزه هسته‌ای، نگاه کنید پیشرفت های ما رو در حوزه نظامی، در حوزه علمی، پیشرفت ها و حضور ما در حوزه های ورزشی، خب جوانان و نوجوانان ما خالی از ذهن هستند در این قضیه و اون پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای دشمن میاد مسموم میکنه این فضا رو. یک سری چیزها، خب اینها چه برنامه‌ای دارن؟ این شبکه های بی بی سی اینترنشنال، من و تو و دیگر شبکه‌ها، سیاه نمایی ایران، ما باید ایران رو سیاه کنیم، ایران هیچ گونه پیشرفتی نداره، ایران کشور فقیریه و و ایران کشور جنگ طلبیه که در جهان و در داخل. حضرت آقا خیلی جالب میگن که ما دشمن شناسی رو به دانش آموزان و دانشجویانمون خوب آموزش و خوب توضیح ندادیم این رو. به همین خاطر میگه چرا وقتی اسم انگلیس رو ما میاریم، به جای اینی که جوان ما، دانشجوی ما، مردم ما جنایت‌های انگلیس رو جلو چششون بیاد، اون قطعی که منجر به مرگ چندین میلیون ایرانی شد، یا خب تحمیل سلسله پهلوی به ایران، یا خب چرا باید به جای اینی که وقتی اسم انگلیس بیاد جوان ما دشمنش رو بشناسه، میره به ترکیب فوتبال نمی‌دونم چلسی و منچستر یونایتد و منچستر، یعنی نگاهه ببین فرق کرده، یا وقتی که اسم آمریکا بیاد چرا جوان ما به جای اینی که به کودتای 28 مرداد فکر کنه، به اون جنایت ها و حمایت هایی که از صدام کرده، به ساقط کردن هواپیمای مسافربری که در حق ما بوده، به این همه تحریم ظالمانه و ترور و خشونت، میاد به فیلم های هالیوودی ذهنش میره. اینی که آقا میگه آقا ما اگر جهاد تبیین رو در داخل داشته باشیم، تحریف شکست میخورد و وقتی تحریف شکست بخوره ما تحریم رو شکست خواهیم داد. خب نکته کلیدی هستش که اینها الان این آشوب ها و اختشاشات رو با این فضای رسانه‌ای دارن خلاصه مدیریت میکنن که منجر بشه و یک برگه هایی رو بگیرن که بتونن در پشت میز مذاکره دیپلمات های ما رو، که البته الحمدلله هم دیپلمات های ما هم نیروهای نظامی ما این هوشمندی و این اشراف کامل به این موضوع رو دارن که انشالله حالا در قسمت های بعدی در خدمت
انشالله. آقای دکتر جلیلی، آیا میتونیم اینجوری بیان بکنیم که هدف از مطرح کردن موضوع پهپادها تحت شعاع قرار دادن مذاکرات هسته‌ای هستش؟ آیا از موضوع پهپادها میشه به مذاکرات هسته‌ای رسید یا نه؟
ببینید طبیعتاً در مذاکرات هسته‌ای همونجور که در برجام هم ما شاهدش بودیم، مسئله رو اینها محدود نکردن به موضوع هسته‌ای. به بهانه این که شما میخواهید یا میتوانید یا دارید به صورت پنهان انجام میدهید، چه کاری رو غنی‌سازی فراپادمانی، غنی‌سازی فراحقوقی که علارغم این که به صورت نظارت‌های بی‌سابقه فراپادمانی و پروتکل الحاقی رو هم اینها پذیرفتیم ولی قانع نشدند، به بهانه این که شما دارید در یک کارخونه یک پیچی میسازید، اینها رو سرهم میکنید، اسمبل میکنید، یک جای دیگه یک تحرکی دارید انجام میدید. حالا موشک هایی که شما دارید قابلیت حمل سلاح هسته‌ای داره یا نداره، به بهانه های مختلف پای خودشون رو به دیتاها و اطلاعات اقتصادی و نظامی ما تلاش کردن باز بکنن، کما اینکه باز کردند و اسامی دانشمندان ما افشا شد و بالاخره دولت وقت این رو پذیرفت به عینه بکن و دیدیم که منجر شد به ترور شخصیت هایی که حالا برخیش اعلام شد، برخیش اعلام نمیشه. مسئله این استش که اینها از این اهرم ها استفاده میکنن برای اینکه تمام نقاط پیشرفت شما رو کور بکنن، تمام نقاط فرار شما رو کور بکنن. مسئله اقتصاد رو شما شاهد بودید، همون ترویکایی که امروز شاهدش هستیم که میخواد در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران رو محکوم بکنه به اینکه شما باید نظارت‌های فوری قاطعی رو بر جاهایی که اطلاعش رو به ما ندادید بدهید، همین سال 98 داشت امضا میکرد برای اینکه روابط بانکی ما رو با اروپا منعقد بکنه و حالا با اروپای شمالی. خب ما میبینیم این یک شبکه تنظیم شده است برای اینکه همه چیز رو کنترل بکنه، از یک نقطه شروع میکنه به نقاط دیگه دسترسی پیدا بکنه، هم از نظر اطلاعاتی هم از نظر اشرافی که بخواد بعدها از نظر نظامی ورود بکنه و بزنه اون نقاطی که شناسایی کرده، چه به لحاظ شخصیتی و حقیقی بخواد افراد رو ترور بکنه.